ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید حجم صادرات نفت ایران به میزان قبل از توافق هسته‌ای ژنو کاهش یافته است. وزیر نفت ایران میگوید نباید سیاست بر بازار جهانی انرژی تأثیر بگذارد. و وزیر بهداشت از افزایش 25% تعرفه‌های درمانی در بخش خصوصی خبر داد. صحبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بازگشت حجم صادرات نفت ایران به میزان قبل از توافق هسته‌ای ژنو خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران بعد از اوج گرفتن در ماه‌های ژانویه و فوریه گذشته از ماه مارس اسفند ماه رو به کاهش گذاشت و در ماه گذشته میلادی به 1,910,000 بشکه در روز رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید که صادرات نفت ایران در سه ماه گذشته با کاهش 470,000 بشکه به سطح قبل از توافق هسته‌ای ژنو در آذر ماه 1392 سقوط کرده است. ایران و شش قدرت هسته‌ای سوم آذر ماه پارسال به توافقی موقت دست یافتند که از 30 دی ماه به اجرا گذاشته شد. میژن نامدار زنگنه وزیر به نفت ایران که برای شرکت در 14 نشست بین‌المللی انرژی به مسکو سفر کرده گفت به دور از سیاست و تحریم باید به بازار انرژی اجازه فعالیت و کار داد. به گزارش ایرنا، میژن زنگنه ایران را به عنوان نخستین منبع گاز و سومین منبع نفت جهان دانسته و گفته نمیتوان نقش ایران را در بازار جهانی انرژی نادیده گرفت. وزیر نفت ایران همچنین تاکید کرده که ایران باید متناسب با ظرفیت‌ها سهم خود را در بازار انرژی ایفا کند. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از کاهش صادرات نفت ایران و بازگشت حجم صادرات به میزان قبل از توافق هسته‌ای ژنو خبر داد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصویب تعرفه‌های درمان دولتی و خصوصی سال 93 در هیئت دولت خبر داد و گفت تعرفه‌های درمانی در بخش خصوصی 25% افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، به گفته دکتر سید حسن هاشمی، هنوز تعرفه‌های حق العمل جراحی تعیین نشده است. وی تاکید کرده وزارت بهداشت در تلاش است عدالت بین رشته‌ای را تا 1-2 ماه آینده محقق کند. پیش از این ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، گفته بود که در 6 سال گذشته تعرفه جراحی افزایش نیافته و بخش عمده از جراحان ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دادگاهی در سودان یک زن تازه مسیحی شده باردار را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرد. قاضی پرونده مریم یحیی ابراهیم 27 ساله حکم ارتداد او را پس از آن صادر کرده که او در دادگاه اعلام کرد مسیحی است. مریم که 8 ماه باردار است به اتهام زنا از طریق ازدواج با یک مرد مسیحی به تحمل 100 ضرب شلاق محکوم شده است. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه این حکم را نگران کننده خوانده و از دولت سودان خواسته تا به آزادی‌های مذهبی احترام بگذارد. یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا نیز با وحشیانه خواندن این حکم گفت صدور چنین احکامی نشان می‌دهد که میان شیوه‌های محاکمه در سودان و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر این کشور فاصله زیادی وجود دارد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توأم با تبعیض می‌باشه.
نمی‌خوامش بخوره.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
و ادامه میدیم مجله بامدادی رادیو فردا رو با بازپخش مجله هفتگی .com، کاری از همکارم حامد پارسی.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حتما با پدیده عکس‌های سلفی آشنا هستید، پدیده‌ای که اگر کاربر اینستاگرام باشید هر روز با نمونه‌هایی از آن روبرو میشید. این هفته در برنامه دات‌کام با تلفن همراهی آشنا میشیم که سلفی های با کیفیت تری برای شما میگیره. سریع هم به فیسبوک میزنیم و با تکیه بر تازه ترین آمار منتشر شده اون براتون میگیم که این شبکه عظیم اجتماعی در سه ماه اول سال 2014 به ازای هر کاربر چه میزان درآمدسازی کرده. اما پیش از هر چیز به چند خبر از دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید در ایران می‌پردازیم.
یک کال خبر.
معاون حقوقی وزارت ارتباطات گفته است که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 54% رسیده است. به گزارش ایسنا مرتضی براری علاوه بر این گفته است که 64 روستای ایران در هفته آینده به اینترنت پرسرعت وصل می شوند. هفته پیش یک مقام دیگر وزارت ارتباطات گفته بود که 1200 روستای کشور در 6 ماه گذشته به شبکه اینترنت وصل شدند و بیش از 2000 روستای دیگر نیز تا 3 ماه آینده به این شبکه وصل خواهند شد. وزیر ارتباطات ایران گفته است که 3 دانشگاه و چند مرکز پژوهشی در حال کار روی فیلترینگ هوشمند اینترنت هستند. محمود وایزی از این 3 دانشگاه نام نبرده اما افزوده است که این طرح در مرحله آزمایشی قرار دارد و هدف از آن فیلترینگ صفحات غیر اخلاقی است. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید که رئیس جمهوری ایران در آخرین جلسه این شورا بر اجرای سریع طرح شبکه ملی اطلاعات در ایران تاکید کرده است. به گفته محمد حسن انتظاری، حسن روحانی گفته است که اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات موجب استفاده آسان و راحت‌تر مردم از فضای مجازی خواهد شد و علاوه بر آن مردم میتوانند با امنیت خاطر بیشتری از فضای مجازی داخلی استفاده کنند. هفته پیش وزیر ارتباطات گفته بود که دسترسی تمامی استانهای کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 94 برقرار خواهد شد.
تکنولوژی‌های امروز.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت، اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از دو دوربین برخوردارن. یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگ‌آوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده. ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی. سلفی ها عکس هایی هستن که کاربر بیشتر با تکیه بر همین دوربین جلوی دستگاه از خودش ثبت میکنه و به نمایش میگذاره. عکس هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت میکنن. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین های دوگانه چند تا از کاربردی ترین و پرطرفدارترین گوشی های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
اکسپریا Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و ال جی، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان‌ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول رو داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلوی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود. دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC One تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولتراپیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم، گوشی‌های همراه این روزها کاربردهایی بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشند.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک برای ما یعنی فضایی بیپایان برای به اشتراک گذاشتن حرف‌ها، عکس‌ها و احساساتمون. فضایی برای در ارتباط بودن با دوستان و آشنایان و اطلاع از حال و روز اونها و فضایی برای تعقیب خبرها و گزارش‌هایی که افراد یا صفحاتی که دنبال می‌کنیم به اشتراک می‌گذارن. با این حال فیسبوک برای مارک زاکربرگ و سهامدارانش معنای دیگری داره. برای اونها فیسبوک یعنی فضایی برای کسب درآمد بیشتر. آمارهای منتشر شده توسط فیسبوک نشون میده که این شبکه عظیم اجتماعی در سه ماهه نخست سال 2014 میلادی بیش از 2.5 میلیارد دلار درآمد داشته. اما پرسش اینجاست که هر یک از ما کاربران 1.2 میلیارد نفری فیسبوک چقدر برای فیسبوک در این دوره زمانی کسب درآمد کردیم و ارزش فضای بی‌انتهایی که فیسبوک در اختیار هر نفر از ما گذاشته چقدره؟ بر اساس آمارهای فیسبوک، کاربران ایالات متحده و کانادا بیشتر برای این شبکه اجتماعی پولساز بودند، چرا که فیسبوک در سه ماهی اول سال 2014 میلادی در این منطقه به ازای هر کاربر نزدیک به 6 دلار درآمد داشته. پس از این کاربران اروپایی هستند که حضورشون در فیسبوک درآمدسازی بیشتری داشته. فیسبوک در سه ماهی نخست سال جاری میلادی به ازای هر کاربر منطقه اروپا 2.5 دلار درآمد داشته. در این سه ماهه آسیایی ها نزدیک به 1 دلار برای فیسبوک به ارمغان آوردند و سهم کاربران مناطق دیگر جهان از این درآمد میلیاردی 0.7 دلار بوده. و در مجموع در سه ماهه نخست سال 2014 فیسبوک به ازای هر کاربر 2 دلار درآمد داشته، درآمدی که بخش اعظم اون البته از طریق فروش آگهی کسب شده. اما آمارهای فیسبوک در مورد سه ماهه نخست سال 2014 نکات دیگری رو هم در بر داره. در این مدت زمانی سهم کاربرانی که از طریق تلفن‌های همراه به این شبکه اجتماعی وصل شدن افزایش داشته، به طوری که بیش از 1 میلیارد نفر از کاربران فیسبوک به طور ماهانه از طریق تلفن‌های همراه در این شبکه فعال بودند. از مجموع 1.270 میلیون کاربر فعال فیسبوک، 800 میلیون نفر هر روز در این شبکه اجتماعی فعال هستند و از این تعداد 600 میلیون نفر کاربر نسخه های موبایلی یا اپلیکیشن های فیسبوک هستند. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم امیر نیکزاد و رضا ولی‌زاده با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50